أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل دهم نظام احسن جهان آفرینش را به طور مبسوط بیان میکنن، چه اینکه در فصل نهم به طور اجمال بیان کردن. در فصل دهم به طور مبسوط در دو منهج این بحث را مطرح میکنن، یکی برهان لمی و دیگری بر منهج لمی. برهان لمی در تبیین نظام احسن رو در سه بحث طرح فرمودن. بحث اول تبیین نظام احسن در قوس نزول، بحث دوم تبیین نظام احسن در قوس صعود، و بحث سوم تبیین نظام احسن در مجموعه عالم که تلفیق از قوس نزول و صعود است. در بحث اول فرمود خدای سبحان که همه کمالات را به ذات داراست، ظهور او باید عالی ترین ظهور باشد. قهرن مجردات عالیه به عنوان بهترین مظهر برای خدای سبحان خواهند بود. اونگاه بعد از مجردات تام مسئله نفوس فلکی را طرح می کنند که به عنوان مدبرات امرن. و در بحث نفوس و نفوس فلکی را که طرح می کنند باید توجه داشت که همونطور که بارها به عرض رسید، یک سلسله بحث ها که از هیئت گذشته، از هیئت بطلمیوس و مانند آن، به عنوان اصول موضوع در فلسفه راه پیدا کرده است که اینها فعلا آن ارزش علمی را ندارند، چون نظر برگشته و این مباحث علمیت ندارند، به جهت اینکه این بحث افلاک اونطوری که به نظر این آقایان به عنوان افلاک مجسم مطرح شده، عند تحقیق معلوم شده که حرف قدما درست بوده، که این افلاک مدارهای ترسیم شده بوده نه افلاک مجسم. و در فلسفه اینها به عنوان اصول موضوع راه پیدا کرده است که صحت و صغم اینها ربطی به مسائل و مباحث فلسفی ندارد. فرمود بعد از اینکه سلسله عقول را و مجردات را بیان کرد، فرمود و عند انتهاء سلسله العقول فی النزول، در قوس نزول، یبتدئ سلسله النفوس، سلسله نفوس بعد از عقول. البته بحث علمی و فلسفیش این هست، منتها حالا در تطبیق این که ما برای افلاک اون نظر رو داشته باشیم و برای اونها نفوس قائل باشیم، این به عنوان اصول موضوع است، و الا نسبت به اجرام علوی این بحث قابل طرحه، منتها نه به عنوان افلاک نوگانه و عقول عشر و مانند اینها. من نفس اقصى الافلاک و هو الفلک المحیط و به عالم السماوات. در سلسله نفوس می فرماد اون نفسی که اقصى الافلاک است، همون فلک محیط، فلک نهم که محیط بر عالم سماوات است و به تعبیر این آقایان اون بالا پشت بام عالم طبیعت است، همونی که معدد جهات دوگانه فوق و سفل می دانند، همونی که این آقایان این را ربط حادث و قدیم می دانند و مسائلی که مطرح کردند. بعد از سلسله عقول، اولین نفس، نفس فلک نهم است. من نفس اقصى الافلاک و هو الفلک المحیط و عالم السماوات. ثم نفس اشرف الکواکب، چون هر فلکی دارای کواکب‌های گوناگون است. بعد از نفس فلک نهم، نفس اشرف کواکب، و بعدها نفس کل کوکبین کوکبین و فلکین فلکین الى نفس ادون الافلاک و هو السما الدنیا، که فلک قمر است، که مادون فلک قمر همون کرات چارگانه است که عناصر چارگانه رو می دانن. و بعد طبقته ها، طبقت و صور الفلکیه و نجومیه. بعد از طبقات اینها، طبقات صور فلکی و صور نجومی است. علا افضل ما یمکن من وجود کل منها، که هر یک از اینها با فضیلت ترین چیزی که ممکن است ایجاد شده است. و افضل ترتیب این هم، اینها افضل ما یمکنن من وجود کل منها، و هم افضل ترتیب است که یقعا بینها، هم ترتیبش و هم خود وجودش. لأن ترتیبها ذل و ترتیب العقول. می فرماد ترتیب این نفوس و این صور بر اساس همون ترتیب عقول است و اینها ترتیبشان ذل ترتیب عقول است. کما ان صورت کل منها مثال العقل، همونطوری که صورت هر یک از اینها نمونه و مثال عقلی است، که الذی به ازائها علی وجه لا یعتریها فطور ولا قصور ولا اعیاء ولا لغوب. صور اینها مثال و نمونه عقل است، همونی که به ازای اینها، به ازایها علی وجهی که نه فطوری بر او عارض می شود، نه قصوری و نه خستگی. علی وجه لا یعتریها فطور ولا قصور ولا احیاء ولا لغو. اونجا می فرمایند که این نفوس سه تا ویژگی دارن که اینا را تحلیل میکنن. یک، و اجرامها افضل الاجرام، اجرام این نفوس فلکی و اجرام علوی افضل اجرام است. دو، و اشکالها افضل الاشکال. سه، و حرکاتها افضل الحرکات. هم اجرامش افضل اجرام است، هم اشکالش افضل اشکال است، و هم حرکاتش افضل حرکات. حالا این سه مطلب رو جدا توضیح میدن. اما اول که گفتیم اجرام اینها افضل اجرام است. فبساطتها و بساطت کیفیت الملموسه. چرا اجرام اینها افضل اجرام است؟ به خاطر اینکه اجرامشون بسیطن و بساطت کیفیت ملموسشون هم مزید بر این علت است. فبساطتها و بساطت کیفیت الملموسه و مع بساطتها فیها جمیع الکیفیات المحسوسه علی وجه الطف و اصفا و علز. با اینکه اینا خودشون بسیطن، با بساطتشون در جمیع کیفیات محسوسه این بر وجهی الطف و اصفا و علزن. ففی تلک الکیفیت الواحدته جمیع الطعوم. در هر یک از این کیفیت ها تمام طعم و لذائذ و روائع در اونجا وجود دارد. ففی تلک الکیفیت الواحدته جمیع الطعم، چون بسیطن همه در اونجا جمعن، جمیع الطعم، طعم اللذیذه و روائع الطیبه و الالوان الحسنه و النقمات المبهجه، مبهجه یا مبهجه. در او هم تمام طعمهای لذیذ، تمام بوهای طیب و رنگهای نیکو و نغمات بهجت انگیز، زیرا این آیون در بحث طبیعیات بر اساس همون هیئت بطلمیوس و مانند اون، اینا هم گفتن که طبیعت فلک جامع طباع چارگانه است. خب وقتی طبیعت او جامع طباع چارگانه بود، همه اینها در اونجا جمع. این درباره این که اجرامشون افضل اجرامن و اشکالها افضل الاشکال. دوم گفتن شکلهاشون افضل اشکال است. این برای چیست؟ و اما ثانی، فلعنها کوریت الاشکال و قد بین فی موضعهی افضلیت الشکل الکوری علی سایر الاشکال. اشکال اینها افضل اشکال است برای اینکه اینها کروی شکلن. و در بحث هندسه این بحث تثبیت شده و تبیین شده است که در بین اشکال شکل کره به عنوان افضل اشکال است، چون ضلع ندارد، زاویه ندارد و بر همین اساس شکل کره آسیب پذیریش کمتره، چون آسیب پذیری اشکال به خاطر اضلاعی اونهاست، مزلع بودنشونه. چون کره مزلع نیست، آسیب پذیر نیست، دوام او بیشتره. بر همین اساس است که میبینیم برای مساجد، برای مشاهد مشرف مانند اون، گنبدهایی که میسازند شکل کروی به او میدند تا دوام او بیشتر باشد، آسیب پذیری او کمتر باشد. و اما ثانی فلعنها کوریت الاشکال، پس افضلیتش از اینه. و قد بین فی موضعی، در بحثای هندسه، که افضلیت الشکل با فضیلت ترین و بهترین شکل از اشکال کوریس علی سایر الاشکال. اما سوم که فرمود حرکات اینا افضل حرکات است، برای چه؟ می‌فرماید که این جهتش آن است که و اما ثالث فلان حرکاتها عشقیتون شوقیه، حرکتهاشون هم حرکتهای کوششی است هم حرکتهای کششی، حرکتشون هم عشقی است برای حفظ موجود، هم شوقی است برای طلب مفقود. فلان حرکاتها عشقیتون شوقیه. حالا کسانی که در بحث نجوم آشنایی داشته باشند در حرکتهای این اجرام علوی، حالا کاری به بحث افلاک و کواکبهای مربوط به اون نداشته باشیم، خود اجرام علوی حرکتهاشون بسیار حرکتهای شگفت انگیزی است. در بحث هیئت و نجوم کسانی که اطلاع دارن و مقداری از اینها در نمط ششم اشارات، اونجا هم ابن سینا اشاره داشتن هم محقق طوسی که خرید این فن هستن، نکات جالبی را بیان کردن. این اجرام علوی که میگوین ثوابتن و سیارات، که اند تحقیق نه به معنای اینکه اگر ثوابتن ثابتن، چون حرکت های اینها بعضی بطیست بعضی سریست، اونهایی که حرکت هاشون بطیست اینا رو تعبیر میکنن به ثوابت، و اونهایی که حرکت هاشون سریست از او تعبیر میکنن به سیارات. حرکت هایشون عجیبه، سمت و سوی حرکتشون متفاوته، بعضی از اینا به یک سمتی می روند باز از اونجا بر می گردن به یک سمت دیگر می روند، و اینجور نیست که حرکت های کور و بی هدف داشته باشن. حرکت های اینها بر اساس اهداف اینهاست. لذا می فرماد حرکت های اینها عشقی و شوقی است. و محرکاتها عشاق الهیتون و ملائکتون عقلیتون و اخرى نفسیه. محرک اینها اون عشاق الهی هن و ملائکه عقلی هن. محرک عقلی به عنوان هدف و جاذبه، که جاذبه اینها اونها را به سمت خود می کشاند، و اخرى نفسیه، محرک نفسی هن به عنوان مباشر و سرپرست. پس محرک های عقلی اینها هدف و جاذبه، و محرک های نفسی اونها مباشرت و سرپرست. و محرکاتها عشاق الهیتون و ملائکتون عقلیه و اخرى نفسیه. فتحریک الاولین یعنی اون محرک عقلی که به عنوان هدف و جاذبه است، فرمود ملائکه عقلی، فتحریک الاولین تحریک قائیون، که گفتیم اینا به عنوان هدفن، و هو تحریک و محرکن غیر متحرک، چون عقولن و مجردن و حرکت در آنها راه ندارد، اینها محرک غیر متحرکن، حرکت میدهند اینها را، و تحریکشون قاییست و اینها محرک غیر متحرکن، یه خودشون در حرکت نیستن، کتاریخ المعشوق للعاشق، معشوق که عاشق را به حرکت در می آورد هدف و جاذبه اوست، خودش لازم نیست کاری بکنه، همون جاذبه معشوق عاشق بیچاره را از این در به اون در می بره. علت عاشق ز علتها جداست، عشق اسطرلاب اسرار خداست. پس تاریخ معشوق عاشق را همینطور است و تاریخ المعلم بل ماهیت العلم للمتعلم. این مطلب رو الان را در فضای جوامع علمی ما دیگه مطرح نیست، واقعیت خارجیش خیلی کم باشه. وزان معلم و متعلم همون وزان عاشق و معشوق است. معلم با جاذبهش متعلم را به حرکت در می آورد. حضور در محضر معلم متعلم را به تکاپو می آورد. بیان معلم، نگاه به معلم، سکنات معلم، اینها در محرک در متعلم تحریک ایجاد می کند، او را به تکاپو وادار می کند در مسیر علمی. متعلم همین که معلم را ببیند اون جاذبه علمی او را در کانال جاذبه معلم قرار می دهد و او را به سوی تکاپوی خستگی ناپذیر به حرکت در می آورد، شوق تحصیل در او ایجاد می کند. این که می بینیم اکثر متعلمین ما اول اینکه اصلا متعلم به واقع نیستن و بعد هم اگر با استاداشون در ارتباطن اون شوق تحصیل در اونها به وجود نمیاد، برای اینکه معلم ها هم به شر ایزن هستند. متعلم در مسیر علم باید عاشقانه حرکت کند. خدا رحمت کند، یکی از اساتید ما رضوان الله علیه، مرحوم آیت الله زین العابدین رضوان الله علیه، ایشون در اوائل طلبگی ما خدمت ایشون لمعه و اصول و اینها میخوندیم خدمت ایشون، ایشون گاهی به ما سر درس تشر میزد، میفرمود شماها عاشق علم نیستید، متعلم باید عاشق علم باشد و حضور در خدمت معلم اون شوق و اشتیاق را در متعلم به وجود می آورد. لذا می فرماد و تاریخ معلم بل ماهیت علم، خود علم جاذبه آور است برای متعلم. این درباره اون قسمت اول که محرک عقلیان و تاریخ و سوانی که محرک نفسیاند، اینها تاریخ فاعلی من فاعل مباشر للفعل به اشواق متجدده، که گفتیم محرک نفسیاند به عنوان مباشر و سرپرست، اینا تاریخ، اینا فاعلی است، از فاعل مباشر برای فعل به اشواق متجدد. که تاریخ شوق للمشتاق و تاریخ الفکر للمتفکر و تاریخ العلم الحادث للمتعلم، که از این صنفن. حالا می فرماد و کل من هذه تحریکات، تحریک و محرک متحرک. در این قسم دوم که محرک نفسی اند و کلون منها زهد تحریکات، اینا تحریک محرکی است که خود متحرک است، چون اینها مال نفسن و نفس از آن جهت که به بدن مرتبط است مجرد تام نیست، لذا بدون حرکت نخواهد بود و این محرک خود متحرک است. و بالجمله حرکاتها افضل الحرکات، که درباره این اجرام علوی فرمود اجرام اینها افضل اجرام، اشکال اینها افضل اشکال و حرکات اینها افضل حرکات است. اینها رو توضیح داد، میفرمال خلاصه چرا حرکت اینا افضل حرکات است؟ و بالجمله حرکاتها افضل الحرکات لأن حرکاتها عبادتون الهیتون و نسکون عقلیتون یزعجهم الشوق الالله والوجد، برای اینکه حرکت‌های اینها عبادی است، الهی است و یک حرکت و نسک عقلی است که یزعجهم الشوق الالله از جا حرکت می‌دهد، انسان را بلند می‌کند، به راه می‌اندازد به سوی خدا و به سوی یافتن‌ها. ولکل من هذه الاشخاص، هر یک از اینها معشوق عقلی، برای هر یک از این اجرام یک معشوق عقلی است که یخصه و محرک خاص که یحرکه علی سبیل الشوق و توجه الی ذلک الامام و الاعتمام بهی. و این مطلب در اون بحث هیئت خیلی، حالا در اجرام علوی خیلی بحث مهمی است. هر یک از اینها یه معشوقی دارن و عاشق اوین و اینها، این هر یک از اینها معشوقشون معشوق عقلی است که مخصوص خودشونن و همون معشوق محرک همین ها هستند. حرکت هاشون لذا گوناگونه، هر کدوم به سمت معشوق خودشون در حرکتند و حرکت های به سوی معشوق در وادی عشق الهی و معنوی عبادت است. ولی کل من هذه الاشخاص معشوق عقلی یخصه، مخصوص خود اوست، و محرک خاص که یحرکه علی سبیل الشوق و توجه الی ذلک الامام که اون معشوق اوست، کعبه اوست، قبله اوست، و الاعتمام بهی برای اینکه به او اقتدا کنه، به اون امام توجه کند. حالا این که تا اینجا فرمود، کسی گمان نکند که این که گفت برای هر یک از اینا یک معشوقی است، بگیم که هر کدوم به یک سمت در بدرند. نه، الا ان الکل مشتاقون الی جمال رب العالمین، همه اینها مشتاق به سوی جمال مطلقن، کمال مطلقن، حیات مطلقن. رضا در بحث حرکت های اجرام علوی می فرمان حرکت های اینها گوناگون است، اما همه اینها در یک حرکت از مشرق به سوی مغرب در با هم شریکن، در اون حرکت همگانیشون به سوی کعبه مطلق. همه این عرضم رو تصحیح میکنم اشتباه گفتم، همه اینها حرکت‌های به سوی مشرق دارن، به سوی حقیقت هستی دارن، در این جهت همه مشترکن. در این حال در درون خودشون حرکت‌های گوناگون هست. الا ان الکل مشتاقون الی جمال رب العالمین، رقاصون لاجل ما ینالون من روح وصال اول الاولین. الان بعضی از واژه‌هاست که کاری کردن در عالم طبیعت که انسان حیا میکنه، شرم میکنه بخواد اون لفظ رو بگوید، انسان روش نمیشه اون لفظ رو بگه. یکی از اون واژه‌ها همینه، رقص و رقاص. الان یعنی لعب و لعب و و و و هزاران و دیگر که این واژه را خاکمال کردن. و الا رقص روح انسان که به تعبیرشون خیلی تعبیر لطیفی آوردن، رقاصون لاجل ما ینالون من روح وصال اول الاولین. وقتی به وصال اون معشوق رسیدند به خاطر نیل اون روح و ریحانی که نصیب اینها شده، جان اینها اون حالت وجد، شعف، رقص را دارد. و یقینا این انسان ها به لحاظ بدنشون که تابع روح این هاست، بدنشون هم اون وجد را احساس می کنند. بعد این رقص آمد، فقط تبدیل به بدن شد، روحای کدر مرده سیاه آلوده شده، بعد این بدنها را حرکتهای موزون دادن، و بعد یک سری پلیدی ها و پلشتی ها را هم به خود دیدن، باعث شد که این واژه به این روز در بیاد. و الا رقص مال روح انسانه. و اگر بدن تقلید می کند از روح، اون می شود رقص واقعی از وجد، از شعف. یکی از دوستان ما تعبیری داشتن، می فرمودن یک وقت برای نماز صبح 23 ماه مبارک رمضان در مسجد حضرت آیت الله بهجت رضوان الله علیه توفیق داشتیم. وقتی حضرت آیت الله بهجت آمدن برای نماز صبح، احساس می کردیم که داره رقص میکنه و میاد. و تعبیر قشنگی بود، چون در آن شب قدر چه دادن بین اولیای الهی اینجور می شود. از یکی از اساتیدمون سلام الله پرسیده شد که آقا حال شما چطوره؟ فرمود بهتر از این نمیشه. این همون رقص روحی اوناست دیگه. اون حالت روحی اونهاست که وادار میکنه، یعنی میبینید این همه عبادت، این همه عبادت در سنین 90 سالگی، تمام تعقیبات ظهر و عصر و مغرب و عشا و شب و همه اینا را ایستاده نماز خوندن تو سن 90 سالگی، خب اینا به خاطر اون رقص روح دیگه. حالا فعلا خیلی وارد نشیم، حالا انشالله اگه فرصتی شد در این واژه بیشتر باید بس کرد. رقاصون لعجل ما ینالون، منتها آدم های بیچاره، خاکمال، نادان. فرض کن این یه جمله رو تو اسفار بهشون نشون میدن، بعد میگن نگاه کنی صدر المتعلقینم از این حرفا و و چیزایی که در آینده داریم در بحث مربوطه به شوق در آینده داریم مقداری بحث بیشتر مطرح میشه انشاءالله. رقاصون لعجل ما ینالون من روح وصال اول الاولین ففی کل لحظت یتجدد لهم بالحرکت شوق و طرب آخر. هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. چرا؟ هر لحظه، برای اینکه هر لحظه نوان، نوبینی و نوگرایی جز اساس عرفان اسلامی است. هر لحظه نوان، تکرار در زندگیشون وجود نداره. اون تکرار است که خستگی میاره، ملالت میاره، مردگی میاره. ففی کل لحظتن یتجدد لهم بالحرکت شوق و طرب آخر یرید علی ذواتهم یرد علی ذواتهم و به سبب ذالک الوارد القدسی یقع لهم حرکت اخرى یؤدی بهم تلک الحرکت الی نیل شوق آخر. هر یک از این واردات قلبی محرک اینهاست در حرکت جدید، دائما در حرکت و دائما در حال نیل و وصال اون معشوق. و به سبب ذالک الوارد القدسی یقع لهم حرکت اخرى یعدی بهم تلک الحرکت الی نیل شوق آخر و لذت اخرى و ها کذا الى ما شاء الله و یترشع منهم. این اجرام علوی مجرای فیض خواهند بود. و یترشع منهم این محرکات سماوی من الفضائل و الخیرات التي لهم ما یلیغ به هذا العالم. اونچه که متناسب با این عالم باشه همواره خیر و برکت نازل می شود، چون اینا شدن مجرای فیض حق تعالی. و یترشع منهم من الفضائل و الخیرات التي لهم ما یلیغ و هاز العالم. حالا من اشعت و الازوا، این فضائل و خیرات اون اشعه و ازواست گوناگون، اون اشعه و ازوایی که المستقیمه یک نوعش اشعه مستقیم و المنعکسه گاهی به جایی میخورد منعکس میشه به اینها و المنعطفه نسخه دارد یا نسخه مدر و المنقطعه که منقطعه اینجا خیلی شاید معناش درست نباشه، همون منعطفه یعنی منعطف میشه به اینها. مما یستعد بهی حیولا لصور، یعنی چیزی که این خیرات اینها، اشیاء و ازوای اینها دم به دم به حیولا استعداد میدهد برای پذیرش صورتهای گوناگون و کمالات التی تفاز و علیها از اون حیولا من المبدأ الفعال فی کل وقتین کل یوم هو فیشان و هاکزا الا ان یرس الله ان یرس الله الارض و من علیها تا اینکه زمین برسد به اون کمال واقعیش که و هاکزا الا ان یرس الله الارض رو و اون که در زمینه دیگه همه چیز به کمال مطلقشون برسه. این پایان بحث اول، یعنی تبیین نظام احسن عالم در قوس نزول. حالا در بحث ثانی قوس صعود رو بیان میکنن. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله طاهر.